کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیزراتی ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم آقای حمید. کتاب امشب در سینما ستاره، مجموعه داستانواره های پرویز دوایی رو، من داستان اولش رو خوندم، دومی رو شروع میخوام بکنم.
در خدمتتون. خواهش میکنم.
آن ناخدای نیمه شبان برای حمید نوروزی. دیروز رفتم پیش این آقای هموطن کامپیوتردار و اینترنت باز که خبر داد با دستگاه کامپیوترش مقداری عکس و اعلان فیلم‌های سریال را که نشانی داده و ازش خواسته بودم پیدا کرده و درآورده و چاپ کرده است. با ذوق بلند شدم و رفتم به نزد او و عکس‌ها را چید جلوی ما که هوش از سر ما رو بود و قلب ما را با ریتم 8-10-12 سالگی با حس محاورت عاشقانه من با این سریال‌ها به بال و پر زدن واداشت و بوی زیر سقف سینمای سریال را باز یک جور محوی آن بو و رنگ قهوه‌ای تیره صندلی‌های سفت چوبی و صدای خشخش بلندگوها را باز برگرداند به دور و ور کله ما، کله خاکستری و فرسوده ما در این دیری و دوری. آن عکس را، یعنی اعلان نقاشی شده جانانه نفسبر ناخدای نیمه شب را هم که به دیوار کنار در ورودی سینمای ملی یا پارس، یکی از دو سینما لاتی های فیلم سریال، 1000 سال پیش دیده بودم، او را هم این آقا پیدا کرده بود به وضع معجزه آسایی. واقعا دیگر امید نداشتم و باور نمی کردم که در تتمه اندک این زندگی یک بار دیگر این تصویر جادویی را ببینم. تصویری که مدتی دراز به زبان حافظ گرد از هستی ما برانگیخته بود. پانویس: چه گردها که برانگیختی ز هستی من، مباد خسته سمندت که تیز می تازی. ادامه مد. پیدا کرده بود آن اعلان زیبا را که از 1000 سال پیش طی یک نظاره کوتاه در گذر از جلوی مدخل سینما بر چشم و مغز ما حک شده بود. این تصویر را هم آقای کامپیوترشناس به تقاضای من هی پشت سر هم چاپ کرد. چهره گیرای آرتیسته را با اخم خشمالود جذابش، با لباس و عینک خلبانی، بلوز چرمی و کلاه چرمی قالب سر، در حال بزن بزن در کابین هواپیما. در تصویری که جان و جوهر و ذات این سریال خاص و همه سریال هاست، این را چاپ کرد و گذاشت در برابر نگاه مبهوت و مجذوب بنده، همراه با عکس و اعلانهای دیگر، از جمله دو اعلان رنگی بی حد و نهایت زیبای فیلم علامت زیرو، پرانتز زیرو و نه زورو، پرانتز بسته، با شرکت تیرون پاور زیبا و لیندا دارنل زیبا، و بعد اعلان مات و مسحور کننده فیلم شزم یا سر عقرب که چقدر قشنگتر است تا اسم اصلیش، ماجراهای کاپیتان مارول. و حالا کاری نداریم که خود فیلم ناخدای نیمه شب که چندین سال بعدش در سفری به مشهد در سینمای فقیرانه سریالی فردوسی دیدم، به پای فیلم زیبای درونم برانگیخته از آن اسم و تصویر و غوغایی که در ذهن ما به پا کرده و قصه هایی که دورش بافته بودم نمی رسید. اینها را آن آقای هموطن که خدا عمرش بدهد، که هم وسیلهش را دارد که بنده ندارم و هم بلد است که با آن دست ورزی کند که بنده بلد نیستم، ایشان گرفت و از دستگاهش بیرون کشید و پهن کرد چون سفره قلمکاری هوش ربا در برابر چشمان مبهوت کودکی من جلوی من، و گفت بنوش و ببوی. گفتم چشم. اعلان شزم بود و دیگر، و نقاشی درخشان و محکم و کم نظیری بود از یک اعلان دیگر ناخدای نیمه شب، نه آن اعلانی که با یک نظاره مرا کل پا و مفتون و بیچاره کرده بود، که اعلان سیاه و سفیدی بود بزن بزن در کابین هواپیما که عرض شد، اعلان رنگی که سر و کله درشت خلبان را باز در کابین هواپیما با از این کلاهای چرمی چسب سر و عینک درشت خلبانی که در حکم نقاب کار میکرد، مثل آن فیلم عزیز و نازنین دیگر بلای جان نازی، و طرح تصویر قدری سرازیر بودن موضوع تصویر و چند خط سفید موازی بریده بریده که به نشانه وزش باد اریب بر تصویر کشیده شده بود به رسائی و سادگی و قوت، بیانگر حرکت و سرعت و یک چیز ولوله‌ای واقعا. نقاشی کوچکی است ولی رنگی. بزرگترش که کرد قدری محو شد، حالا بدهم با چاپ لیزری بزرگش کنند ببینیم چی در می آید. این آقای هموطن در جریان جستجو زیر عنوان سریال برخورد به یک سری عکس‌های کوچولوی ردیف شده دنبال هم به اندازه تمبر پست یا عکس برگردان‌های قدیمی خودمان. هنوز هم عکس برگردان هست که اصطلاح قشنگی. اعلان یا روی جلد کتاب‌های مختلف از جمله فیلم‌های سریال که جزشان گفتم این ناخدای عزیز نیمه شب هم پنهان شده بود. زروی جذاب هم مقام گرفته بود و شزم هم که بعضی ها شزن می گفتند. جمعشان را تکمیل می کرد. با دست لرزان به این چند تا تصویر روی صفحه دستگاه اشاره کردم و با صدای لرزان گفتم اینها را برای من در بیاور. با همان دستی که در بچگی در ویترین مغازه اسباب بازی فروشی با دست و انگشت لرزان در زمستان زیبای برف آفتاب محله های پاکیزه سینما و مغازه های قشنگ خوشرنگ و نور ویترین را قراول می رفتم، سرم رو به بالا به سمت بزرگتری که دست دیگرم را در دست داشت برگشته، چشم ها پر از شوق و اعجاب به او با انگشت دست کش سرخ، قطار اسباب بازی را در ویترین نشان می دادم که از وسط یک جنگل برف پوش می گذشت. با چنین دست و چشمی نشان دادم عکس شزم و ناخدای نیمه شبان را به این آقای هموطن، و گفتم که لطفاً زروی نازنین ما را که زیباترین همه زروها بود از قلب سینمای سوخته هما در بیاورید، از گور سوختش، از میان خاکهای بر سر هم ریخته سینما در بیاورید و زنده کنید و جوان کنید و لباس سیاه برازندهش را به تنش کنید و بنشانیدش بر اسب سفید سپیدیالش که بتازد در در و دشت و قلب بدکاران را از ترس و قلب دخترکان زیبا را در بالکن پیچک پوش قصرهای مجلل از شوق بلرزاند، لطفاً، و جوان کند این پیر فرسوده را در این دیری و دوری. بعد این عکس ها را زیر بغل زدم و زیر بغلم کنار قلبم گرم به سوی خانه رفتم که شب زیر کرسی کنار مشق درشت یواشکی این عکس ها را در بیاورم و زیر نور چراغ گردسوز بساط رنگ و نور و اسب و تاخت و تاز و نقاب و کمند و چشمان براق شوخ و دلیر را به پا کنم و دخترکان برازنده شبه سپید پوشان عروس واره برخیزد از میان ویرانه زلزله سینمای سوخته و قد راست کنند و خاکستر از پیکرشان فرو ریزد و اسب سپید یال فرا برسد و دست و بازوی توانای مرد نقاب پوش دراز شود و آنها را از زمین بردارد و از میان ویرانه ها بتازند و ویرانی را پشت سر بگذارند و مرگ و پیری و فرسودگی را و بتازند و در میان منظره پرشکوه دنیای زیبا و آفتابی و هموار همچون نسیم جاری شوند. ابرهای عنایت بر سرشان بر سرمان و همه خوشبخت باشیم و همه چشمهایمان همیشه پر از شوق کودکی و جوان و عاشق و همه همیشه پوستهایمان پاکیزه و لطیف بماند در گذر از میان ویرانه های سوخته و خاکستر روزهای آینده‌ای که تا اینجا گذران دیم. ناخدا آه، این ناخدای نیمه شب را دستش را به دست من بسپارید تا در کنار هم در پیاده روی خرم جوانی من زیر سایه آفتاب درخت های بهار عینک خلبانی را تا روی پیشانی بالا زده، کلاه چرمی خلبانی بر سر، بلوز چرمی و شلوار و چکمه سواری بخرامیم با افتخار و دخترکان با تحسین در گذر از کنارمان سرشان بچرخد و نگاهمان کنند و با بی‌اعتنا و برویم به پیاده روی آن طرف خیابان پردرخت که از آن قنادی از دستگاه اتومات بستنی بخریم، بستنی وانیلی، بستنی توت فرنگی به 5 بران و برویم رو به سینمای انتهای خیابان که الان دارد ماجراهای یار دیگرمان نقابدار سیاه را نشان می‌دهد. برویم قلب‌ها مرتعش از شوق رو به این سینما. برق آفتاب عید در شیشه عینک خلبانیمان. برویم با بهرام به دیدار یار نقابدارمان. به عید دیدنی این دلاور برویم با جامه های عیدمان به سوی این سینمایی که ویران شد، پاساژ شد، پلاستیک فروشی شد. برویم تو، بدویم در این راهرویی که نور اندکش از همین حالا ما را آماده می کند برای ورود به دنیای مرموز سریال. راهرو را دوان طی کنیم چون که مثل همیشه دیر رسیده ایم. فیلم شروع شده و از پشت درهای بسته تالار نمایش موسیقی مهیجی شنیده می شود. می دویم و قلبمان تندتر می زند. در خم راه رو، در سایه روشن پشت هر ستون و درگاهی، جلوی هر یک از درها نقابداری کمین کرده است. زرو، فانتوم، بلای جان نازی و آخر سر همین نقابدار سیاه که جلوتر از ما می دوید و حالا پشت آخرین در راه رو نزدیکترین در به پرده سینما مکسی می کند. سر بر می گرداند و اشاره می کند که همینجاست و بعد به درون می رود. در که باز می شود صدای آن موسیقی مهیج اوج می گیرد. وارد می شویم. یار نقابدارمان حالا آنجا در انباری متروکی بین ردیف جعبه ها و دستگاه ها می دود. باز مکسی می کند و دست تکان می دهد. کورمال در ردیف بین صندلی ها به سوی صندلی های خالی می رویم. چشمان نقابدار همچنان میان جمع تماشاگران حرکت ما را دنبال می کند. دست ها از بدنش کمی فاصله گرفته، آماده آغاز حادثه. در سایه درخت گل از نامه‌ای برای بهرام ریپور. در این آخرین روز سال کهنه می‌خواستم از خانه بروم بیرون و گلی، گلدانی، شیرینی و آب نباتی بگیرم برای عید، چون که هر سال یک هفت سین مختصری، هفت سین که نه، سه چهار تا سین درست می‌کنم صرفاً برای به جا آوردن این آداب، وگرنه در این شهر ایرانی چندانی نیست و آن عده معدودی هم که هستند رفت و آمد چندانی با هم ندارند. با وجود این به خودم میگویم که این آدابی را که از حمله اسکندر و عرب و مغول و پغول این همه سال به شکل معجزه آسایی حتی در بدترین دوره‌های تاریخ این سرزمین جان به در برده، این را به شکل رنگ پریده‌ای هم که شده باید حفظ کرد. سعی‌های زیادی هم شده از قرن‌ها پیش که در این ایام بازیچه برای اطفال نسازند و چنگ و چغانه نزنند تا این آداب مندرس و منسوخ شود، ولی نشد. نیاز به نشاط کردن به صورت نیایش هستی در خمیره آدمیزاد است، حتی اگر آدمیزاد در بهترین شرایط هستی نباشد. عکس‌هایی در یک شماره قدیمی ژوئیه 1983 مجله معروف نشنال جیوگرافیک می‌دیدم از نقاشی‌های انسان عصر حجر بر صخره‌ها در دره‌ای در تانزانیا شرق آفریقا، مال چند هزار سال پیش ولی جدیدتر از نقاشی های غارها، که آن نقاشی های غارهای فرانسه و اسپانیا اگر درش حیوانات مطرح شده اند، این طرح‌های صخره‌ای شاید قدیمی ترین نقاشی هایی است که در آنها به شکلی استریلیزه شده خطوط ساده سیاه در کنار حیوانات، افراد انسان هم در حال انجام اعمال روزمره ترسیم شدند. نیزه شکار و چوب دست چوپانی در دست و بعضی حرکاتی بدون هیچ ابزاری خاص که آشکارا بجز حرکات موزون چیز دیگری نیست و بعضی از این آدم ها نیلبک بر دهان دارند. خواستم بروم و شاخ گلی بگیرم و سیب سرخ و آب نبات رنگ و وارنگی، ولی این تب و سرماخوردگی و بساط نگذاشت. فقط یک کارت پستال گذاشتم روی میز از نقاشی های ماتیس، تنگی با چند ماهی قرمز در آن، که ماتیس آقای خوبی بوده. جغرافیای خاص و اعماق تاریخ سازان زمانش در کارهایش منعکس نیست و به قول تروفو یک عمر گل کشیده و منظره پنجره های روبه باغ ها را و به طرز معجزه آسایی تا آخرین لحظه عمر بچه مانده بوده است، بچه مهذب. به قول استاد رنوار فیلمساز، که هم او و هم پدر بزرگوارش آگوست نقاش از نژاد همین بچه های همیشگی بودند. اسامی تیغستان و الهیه که در مورد تو این کلمه چه یادهایی را برایم تداعی می کند، دیگر انگار دارد برایم جنبه مجسم و مادیش را از دست می دهد و تبدیل به نوعی وهم و خواب و افسانه و اسطوره‌ای می شود، چون که آن قسمت از کره خاک انگار که بدون توقف و با یک زنبک ملایمی با گذشت زمان دارد همینطور از ما دور و دورتر می شود. سر رشته های من البته هنوز به آنجا بسته است، رشته هایی که هرچند که مدام کش می آیند و نازکتر می شوند ولی پاره نمی شوند. پاره شدنشان لابد سرگردان شدن آدم در فضای بی‌هویت است. به انسان جهان وطن و وطن در یک چمدان هم اعتقادی ندارم و یا در خمیره من یکی نیست. دیشب پیش از آن که به قول قصه ها سپاه خواب بر ما حمله برد. نمیدانم چرا این شعر ژاپنی که هزار سال پیش باهاش برخورد کرده بودم و همینطور در یادم مانده باز به ذهنم برگشت. یعنی صبح با یادآوری خواب دیشب بعضی از خوابهایم را می نویسم. قلم و کاغذ بالای سرم هست و صبح خوابهایی را که یادم مانده باشد یادداشت می کنم. چی می گفتم؟ خلاصه صبح که بیدار شدم فکر کردم که شاید آن خواب یک جوری تأثیر این شعر قبل از خوابیدن بوده باشد. در سایه درخت گل زائر به خواب رفت و آوازی به خوابش آمد. خواب می دیدم که با این خانم در سینما نشسته ایم. تصویر روی پرده نمایی از یک میز بزرگ کنفرانس بود. در این نما فقط میز پیدا بود و دستهای آدمها که آستین اونیفرم آبی نظامی داشتند و سراستینها نوار و یراق و اینها. در این موقع صدای آشنای جان وین آمد. صدای اصلیش که من و تو قبل از رواج دوبله خوب یادمان است. دوربین رفت روی یک جادواتی بلور، از اینهایی که یک پایه پهن بلور است با چند تا جای مرکب یا جوهر، و من به شنیدن صدای این آدم و قبل از آن که خود او نشان داده شود گفتم جان وین. در این موقع دستی وارد کادر شد و در یکی از این جا مرکبی ها که خالی بود از تنگی قدری آب ریخت و بعد یک دانه گل بنفشه را آورد گذاشت در این ظرف و خانم در این لحظه گفت جان وین و جان فورد. و دوربین عقب کشید و جمعی افسران ارتش شمالی آمریکا در جنگ‌های داخلی و جزو آنها جان وین دور میز نشسته بودند. این نامه خارج از نوبت را در جواب یا واکنش به تلفن دیروزت می نویسم که یادآور خیلی چیزهای قشنگ و برایم خیلی روحیه بخش بود. آدم در این وضعیت به کلی دور افتادگی امروزش از تمامی بستگی ها و بستگان زیست قبلیش گاهی جا دارد به شک بیفتد که زمانی یک هویت قبلی هم داشته است. به کار فیلمسازی تو که فکر می کنم مو بر اندامم می ایستد. در این حال که این تغییر روحیه امروز تو و سرحال آمدنت شاید مقداری به خاطر کار کردن و فیلم ساختن باشد. اما اینکه در این شرایط کار دشوار هنوز دل و دماغ دیدن فیلم پیکنیک و لنگر کشتی را داری برایم اسباب حیرت و البته مسرت است. یادت رفته بود که لنگر کشتی را اول در سینمای ایران دیدیم و بعد اکران دو یک سال در ایام عید در سینمای متروپول، سالی که متروپول 7 از فیلم‌های سابقش را در هر 2 روز یک فیلم برنامه کرده بود و ما لنگر کشتی را دیدیم و محرویان زیگفلد را که قبلا ندیده بودیم، فیلم‌هایی که انگار به سفارش روحیه ما در آن سالها ساخته شده بود و آنقدر با عید و بهار و نوجوانی من جور بود، خوابهای حاضر و آسان و در زرورق پیچیده. یک چیزی را بهت بگویم، در این عصر خون و انفجار در مستندها مساویس با اخبار روز و فیلمهای داستانی، در این مرحله از عمر موزیکالها بهترین هایشان برای مطبوع ترین نوع یا ژانر فیلمسازی هستند که چون ذره ذره و هر سانتیمتر کادر را باید سلیقه و خلاقیت آدم ها بسازد و بچیند، یعنی آنقدر دور از واقعیت به اصطلاح مستند است که به گمانم نهایت قدرت خلاقه یک فیلمساز را، یعنی اوج میزان توانایی او را در دست بازی و دست ورزی در و با واقعیت و ورز دادن و تبدیل کردنش به واقعیت روی پرده، واقعیت بیرون، به اضافه واقعیت سینما، به اضافه واقعیت دنیای خود فیلمساز، به اصطلاح به چالش می طلبد. این فیلم ها نخبه هایش برایم واقعا گاهی از حد فیلم در می گذرند و به یک تجربه تطهیر کننده و تعالی بخش تبدیل می شوند. بعد هم روز به روز اعتقادم به این شعر که قدیم ها در اتوبوس ها می نوشتند بیشتر می شود، که گفت تا توانی رفع غم از خاطری ناشاد کن، در جهان گریاندن آسان است، قلبی شاد کن. راست می گویی، کارتون های خرگوشه، باگزبانی، خروس بادپا و کفتار نابکار، رودرانر، وایلی کویوت و آن دارکوب ناغلا وودی وودپکر را با خنده فراموش نشدنیش که بیژن خرسند دوست داشت تقلید کند، سینما رکس سر فیلمهایش نشان می‌داد و در سینما ایران میکی ماوس و دونالد یا دونالد داک را می‌دیدیم. به نظر افسانه و جزء وقایع کره نپتون می‌آید که زمانی در همین شهر تهران در بعضی از سینماهایش قبل از شروع فیلم اصلی فیلم‌های نقاشی متحرک، آن هم مربوط به دوره به اصطلاح طلایی این فیلم‌ها دهه‌های 40 و 50 را نشان می‌دادند. یادت هست که آن سال عید یک برنامه سینمای پارک را فقط به خاطر فیلم کارتون کوتاهی دیدیم که از ماجراهای پاپای ملوان سر فیلم اصلی نمایش می‌دادند و بیرون سینما آگهی کرده بودند. فیلم اصلی را مطلقاً یادم نیست که چه بود، ولی این فیلم پاپایه را خوب یادم هست که بعدها با هم مدام حرفش را می زدیم و لحظه هایش را برای هم بازگو می کردیم. فیلم زمینه به اصطلاح شرقی داشت و درش چلدزد بغداد نقش داشتند و یادم هست که برخلاف فیلم های قبلی پاپای رنگی هم بود. مدت‌های مدیدی هم خاطره آن فیلم موش و گربه تام و جری در سرمان بود که رکس نشان می‌داد که درش موشه و گربه هر دو به یک جزیره متروک آدمخوارها می‌افتند. موشه لای بوته‌ها پنهان شده که شاخ و برگ درخت‌ها به کنار می‌رود و یک بچه سیاه‌پوست ظاهر می‌شود که به دیدن موشه با ولع و اشتیاق می‌گوید بیبی ماوس، به به بچه موش، و سر به دنبال موشه می‌گذارد. این اصطلاح خیلی به دل تو نشسته بود که از آن به بعد در گردش‌های خیابانی گاه و بیگاه زیر لب زمزمه می‌کردی بیبی ماوس، و البته نه به دیدن موش‌ها. در یکی از سینماهای قدیمی شهر که سینمای نقلی و قشنگی است و هنوز عقلشان نرسیده که می‌شود روی هم کوبید و پاساژ کرد، دارند فیلمی را نشان می‌دهند که اسمش را گذاشتند زروی انتقامجو. دستم نمی‌رود که زرو را زرو بنویسم که صورت درستش است، هرچند که درست‌ترش زرو است. بگردم و تحقیق کنم که همان زروی خودمان با شرکت تایرون پاور و لیندا دارنل است که سینما هما نشان میداد یا نه، که اگر هست بروم و یک صندلی آن جلوهای سینما برای تو در کنارم نگه دارم. چه فیلم‌هایی: زرو، برادران کورسیکان، قدرت دریاها، رابین هود، پسر رابین هود، پسر کنت مونت کریستو، شاهین دریا، کاپیتان بلاد، موی سیاه، فیلم های شمشیر بازی. آن موقع ها رسم نبود که آدم ها را به رگبار 15,000 گلوله مسلسل ببندند و با ساتور شقه و با اره‌برقی و شمشیر ژاپنی تکه پاره کنند. آن فیلم ها بود که شمشیر سیخ کباب و شاخه های درخت ها را در دست ما گذاشت تا شبانه روز و وقت و بی وقت شمشیر بزنی. باور میکنی که من هنوز بعد از 1,000 سال گاهی خواب کوچه خلوت و بی رفت و آمدی را میبینم که یک طرفش سر تا سر دیوار باغ درندشتی بود که زمانی شماها درش زندگی می کردید. این تکه هم به نظرم افسانه می رسد. تهران و باغ درندشت. یادت هست که غروبها بعد از مدرسه تا تنگ غروب و آمدن چراغ در این کوچه با شدت و حدت به شمشیر بازی اشتغال داشتیم؟ نمیدانم که کدام من آرتیسته بودیم و کدام بدجنسه. دلم نمی آمد که به تو نقش بدجنسه را بدهم و خودم هم البته دوست نداشتم که بدجنسه باشم. در نتیجه هر دو آرتیسته بودیم. کرنر وایلد یا ارول فیلن یا تیون پاور. و به شدت شمشیر می زدیم و گوشه چشم من هم به طرف در خانه‌ای بود روبروی باغ و قدری پایین تر که گاهی باز می شد و دختری می آمد و لای در می ایستاد که گوشه ای از دامن غالباً شطرنجیش پیدا بود و مطلقاً هم به طرف ما نگاه نمی کرد. به قول خودت اگر آدم حالا شبی نیمه شبی از پشت خرابه های سوخته و سرهم ریخته یکی از این سینماها رد شود، شاید از پشت دیوار هنوز صدای چکاچک شمشیر بیاید و یا آوازی که ریتا هیورس در خون و شن می‌خواند. گر ببینم بار دیگر او را، آهنگی به اسم وردلونا که برایش شعر فارسی درست کرده بودند، از چشم خود دهم گوهر او را. شاید که آن چهره های جوان و با تراوت گل مثل پرده های قطبی و آن نورهای شبهواره رنگی هنوز در فضای آن تالارهای تاریک آویخته باشد. اصلا ویران شدن این سینماها یک جور اظهار نظر تلویحی قطعی نسبت به کل زمانه‌ای که آن فیلمها جزئی از فرهنگ و سلیقه‌اش بود نیست؟ حالا بگذار بعضی ها بگویند که فلانی از زمانه عقب مانده است. اگر لازمه ی عقب نماندن از زمانه به جهت شیک و امروزی و مدرن و مترقی و خلاصه داخل آدم این بودن، چسبیدن به هر قیمتی به هر چه که امروزی است باشد، در سینما لابد این فیلم های مخپاش و شکمدر و چشم درار که اواخر دیگر دارد درش آدم خاری باب می شود، بنده ترجیح می دهم که در عصر حجر باشم. این قضیه عقب ماندن از زمانه و یا همگام بودن با آن مرا همیشه به یاد آن حرف بیلی وایلدر نازنین می اندازد که این ور آنور گفتم و باز هم می گویم. می گویند وایلدر از زمانه عقب مانده است. خیلی زمانه قشنگ و مطبوعی است که آدم اصرار داشته باشد که باهاش همگام هم باشد. خب آقای حمید، یه چند دقیقه هم گذشت، وقتم میخواستم این داستانم تموم بشه، شما به ادامه برنامه هاتون برسید. میبخشید تا فردا که بله داستان بعدی رو بخونیم. حتما. شب رویای رنگی. خیلی متشکرم. روزتون خوش.
روز شما بخیر.
تا فردا.
خدا نگهدارتون.